بگانی شده که با خرید این ماهی با قیمت به نسبت مناسب توانسته بودند آبزیان را تا حدودی در سبد غذایی خود حفظ کنند. نبی‌زاده افزایش هزینه تولید و خشکسالی را عامل گرانی‌های اخیر اعلام کرده و گفته تولید امسال قزل‌آلا با افت حداقل 20 هزار تن مواجه شده است، اما بازرس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گرانی اخیر ماهی قزل‌آلا را ناشی از سودجویی افرادی دانست که ماهی‌های پرمصرف را ارزان از تولید کننده می‌خرند و به قیمت دلخواه می‌فروشند. احمدی با بیان اینکه افت تولید نمیتواند دلیل این حد از گرانی باشد افزود قزل‌آلا ماهی سردابی است که عمده تولید آن در محیط‌های بسته و بدور از عوامل طبیعی تاثیرگذار بر تولید ماهی‌های دریایی صورت می‌گیرد. در نتیجه خشکسالی و دیگر عوامل طبیعی نمیتواند تاثیر چشمگیری در تولید آن داشته باشد. سیزده و دو دقیقه است و قطعه کرمانجی با نام کتبانوی هدیه به همه بانوهای ایرانی و خانمهای خانه‌دار که پای گازو در آشپزخانه هستند ساعتها و یا بعد از کار اداری و دفتری و صنعتی و رانندگی و خلاصه خستگی روزانه کار به خونه برمیگردن و امید و عزیز دل خانواده هستند. انشالله که رفع خستگی از روح و جان همتون بشه. یه انرژی تازه بگیرید همین حالا. به افتخار و احترام شما زنان سرزمینمون تمام قد میستیم و به وجودتون میبالیم که شما هم همپای مردان پرکار و با غیرت ایران برای سازندگی وطن عزیزمون عاشقانه تلاش و همت میکنید. ایران بانو برنامه است که در خصوص فعالان و بانوان اقتصادی است. بشنوید و از دستش ندید. تا ساعت 14 هم با ما بمونید، کلی برنامه برای شنیدن داریم.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو، زمانی که دارم از خوابم میزنم، از استراحتم میزنم، از تفریحم میزنم و تلاش میکنم، اعتقاد دارم که عمیقا نتیجهش رو میبینم و محاله که این تلاش ها بی نتیجه بمونه. دیر یا زود حتما تأثیرش رو میبینم.
بانو فاطمه بابایی، دانش آموخته ارشد رشته نانوفیزیک، عضو هیئت امنای کلینیک کسب و کار استان قم، مشاور سرمایه گذاری و راه اندازی واحد های صنعتی، از اعضای کانون زنان بازرگان قم.
بنده متولد استان قم هستم. ما سه تا خواهر و برادر هستیم. من یک برادر بزرگتر از خودم دارم و یک خواهر کوچکتر از خودم دارم. مادرم خانه‌دار هستن، پدرم یک شرکت بازرگانی دارن توی حوزه مواد غذایی و فرآوری ادویه‌جات. تا اونجایی که یادمه و الانم به همین شکله، تو خانواده بزرگ شدم که مادر ما عاشقانه فعالیت‌های داخل خانه، تربیت فرزندانش رو به عهده داشته و کاری با اتفاقات بیرون از خونه و حالا مباحث اقتصادی ایشون نداشتن و تمام این امور رو پدرم هندل می‌کردن و مادرم تمرکزشون رو روی تربیت فرزندانشون و اینکه فرزندانی مستعد، با انگیزه و تلاشگر و موفق و در عین حال با تربیت به جامعه تحویل بدن تمرکزشون روی این مباحث بود. پدر من اون موقع کارمند بودن، کارمند بیمارستان شهید بهشتی بودن، ولی خب چون روحیه کارآفرینی داشتن و حالا زندگی کارمندی رو خیلی دوست داشتن، بنابراین یه کارخونه ای رو توی شکوهی استان قم راه اندازی کردن تو حوزه مواد غذایی، فرآوری ادویه‌جات و حبوبات. یادمه که مثلا برای سال 79-80 یه کارخونه خیلی بزرگی بود به نسبت اون موقع در مقایسه با کارخونه‌های اطرافش. سرمایه‌گذاری زیادی داشتش، به نوبه خودش جز کارخانجات خوب استان بودش در اون زمان، ولی متاسفانه به علل مختلف ورشکست میشه پدرم و دوران خیلی سختی رو داشتیم که حالا اونایی که این رو تجربه کردن متوجه میشن. ولی نقطه قوت ما مادرم بود که خانه‌دار بودن و تمرکزشون روی این بود که ما چیزی از اون فضای بیرون حس نکنیم و واقعا هم این اتفاق افتاد و واقعا تأثیر زنان خانه‌داری که همدوش همسرانشون دارن کار میکنن ولی در داخل خانه واقعا اینجا نمایان میشه، اینکه اون تأثیرات فضای بیرون از خونه، اون چالش ها واقعا روی ذهن فرزندانشون چطوری نمایان بشه. همه مدیریت اون خانومه خونه دار هستن که مادر من واقعا در این ذره سنگ تمام گذاشتن و ما هیچی از اون دوران نفهمیدیم. من این رو قاطعا میتونم بگم که ما هیچی نفهمیدیم و پدرم بعد از اینکه شکست خوردن بازم تلاش خودشون رو ادامه دادن، تسلیم نشدن و سعی کردن که یک شرکت بازرگانی رو در تهران راه اندازی کنم. به همین علت ما مهاجرت کردیم به تهران. یعنی من دوران راهنماییم رو تهران گذروندم.
کسب اولین درآمدها در سایه تجربیات پدری سرد و گرم چشیده از فعالیت‌های صنعتی برای خانم بابایی اتفاق شیرینی بود.
من 12-13 سالم بود که پدرم یه خونه رو تهران اجاره کردن و فعالیت بازرگانیشون رو منتقل کردن تهران، رو در واقع شروع کردن تهران، شروع به فعالیت کردن و همزمان که حالا داشتن اون بدهی‌های کارخونه رو پرداخت می‌کردن، شرکت بازرگانی رو دایر کرده بودن و حالا جزتر سعی کرده بودن بکنن که این سری فعالیت‌هاشون رو شروع کنن. اون موقع من 12 13 سالم بود و پدرم شرکت پخش مواد غذایی رو در واقع شروع کرده بودن که راه اندازی کنن. ما خانوادگی سعی می‌کردیم به همدیگه کمک کنیم. حتی یادم یه باری رو پدرم داشتن که براشون از شهرستان اومده بود، نصف شب بود، کارگر پیدا نمی‌شد. ما خانوادگی رفتیم 5 تای بار رو خالی کردیم، گذاشتیم تو انبار و حتی مثلا خواهرم همراه پدرم برای پخش می‌رفتش و سعی می‌کردیم به این شکل با هم کمک کنیم. می‌خوام بگم اینطور بوده که این روحیه تلاشگریه، اینکه کار تیمی کنیم، اینکه خانواده به هم کمک کنن، اینکه مادر خانواده به لحاظ عاطفی، به لحاظ تربیتی خانواده رو ساپورت کنه، مدیریت کنه، تو خانواده ما از ابتدا بودش و من اینو لمس کردم. وارد دبیرستان که شدم، من پدرم شرکتش رو گسترش داد و به رستوران‌ها، هتل‌ها و بیمارستان‌ها پک‌های غذایی تک نفره، ادویه‌جات تک نفره می‌فروختن. منو تشویق کردن که تو این زمینه کمکشون کنم. برای طراحی این بسته‌بندی‌ها احتیاج به طراح داشتن و ایشون منو تشویق کردن که من دوره‌های طراحی، حالا فتوشاپ و کورل بود اون موقع، ببینم و تو این زمینه کمکشون کنم. در واقع همکاری کنم باهاشون، نه صرف کمک، چون در قبالش به من حقوق پرداخت می‌کردن. من 14 15 سالم بود که به صورت حالا رسمی‌تر فعالیتم رو شروع کردم و اولین شغلم رو داشتم. به عنوان گرافیک دیزاینر شرکت پدرم بودم و با اولین حقوقم یه لپتاپ خریدم و خیلی برام جذاب بود که از 14 15 سالگی اون حس استقلال رو بتونم تجربه کنم و حالا هر چند درآمد کم ولی بتونم خودم داشته باشم و صرف پول تو جیبی ها نباشه. همزمان که داشتم دوران دبیرستان تحصیل می‌کردم، کار هم می‌کردم. صبح مدرسه می‌رفتم و بعد از ظهر شرکت پدرم می‌رفتم و اون کارهایی که برام تعیین شده بود رو انجام می‌دادم. دوران نوجوانی برای من چند تا نقطه عطف داشت. یکی از این بود که حالا مستقل شده بودم و خودم درآمد داشتم، هر چند کم. مورد دیگه‌اش ازدواجم بود. من تو 16 سالگی با پسرم با هم عقد کردیم. من بعدش ادامه تحصیل دادم، دوران دبیرستان رو تموم کردم، بعدش وارد دانشگاه شدم و حالا لیسانس و فوق لیسانس. خدا رو شکر همسر بسیار همراهی دارم و همواره حمایت‌هاش رو داشتم و با تلاش‌های من در واقع پا به پا تلاش کرده، همیشه اراده من رو تشویق کرده. من سپاسگزارش هستم.
در سالهای آغازین جوانی، کار و دانشگاه، استراحت و تفریح و تفکر و ترقی همیشه توامان همراه خانم بابایی بود.
18 سالگی من وارد دانشگاه شدم، رشته فیزیک هسته‌ای رو انتخاب کرده بودم. همزمان با پدرم در واقع همکاری می‌کردم و فعالیتم قطع نشده بود، همکاریم قطع نشده بود. ایشون خدا رو شکر شرکتشون رو گسترش دادم و من به واسطه رشته‌ام که حالا فیزیک هسته‌ای بود، مسئول آرندی این شرکت شدم و پرتونگاری مواد قضایی، مباحث تحقیقاتی رو براشون انجام میدادم و اون گرافیک دیزاینینگ هم که قبلا باهاشون همکاری میکردم همچنان ادامه داشت. همزمان حالا دغدغه های تعهد رو هم همه خانم ها بهش اشراف دارن. از یه طرف با دانشگاه همکاری میکردم، یه مدت کارورزی تو خود دانشگاه انجام میدادم، حتی با یکی از دوستان کارورز دیگه هم که توی دانشگاه در واقع با هم برای قسمت پژوهش داشتیم کار میکردیم. کنار اون هم ما اومدیم برای خودمون یه ایده دادیم که بیایم از این ضایعات شروالی هایی که داریم جامدادی و جعینکی درست کنیم و بفروشیم به همکلاسی هامون، اساتیدمون، همکارامون. این کار رو هم با هم انجام دادیم. این اصلا آروم قرار نداشتم، همیشه دوست داشتم برای خودم دغدغه‌ای داشته باشم و دورم رو شلوغ کنم و در واقع زمان استراحت و تفریح هم همیشه کمترین مقدار بوده، ولی ازش راضی بودم. نتیجه‌ای که الان دارم فکر می‌کنم، نتیجه‌ای که در واقع الان دارم می‌بینم و هنوز هم توی مسیر رشد هستم و هنوز اون اتفاقی که می‌خوام رو ندیدم، فکر می‌کنم در نتیجه اول از همه اون خانواده‌ای که داشتم و همه پشت هم بودن، مادری که توی شکست مالی که برای خانواده اتفاق افتاد بچه‌ها رو حمایت عاطفی می‌کرد، نمی‌ذاشت که متوجه بشم بیرون چه اتفاقاتی می‌افته، پدری که روحیه کارآفرینی یعنی تلاش رو و در واقع نتیجه گرایی رو که فرزندانش تقویت کرد، همه دست به دست هم داده بود که این تلاشگریه تو من نهادینه بشه. من پدرم فوق العاده سختگیر بودن توی کار، فوق العاده سختگیر، یعنی به من میگفتن کار نشد نداره، مگه میشه کاری باشه که نشه انجامش داد، مگه میشه از پسش برنیاد. همه اینا برای من در واقع نهادینه شد که الانم اگر یه موقع شکستی بخورم، یه موقعی فکر کنم که نمیشه، میگم نه، مگه میشه که من نتونم، مگه میشه از پسش برنیاد. تلاشم رو میکنم، قطعا تلاشه بدون نتیجه نمیمونه. تو دوران لیسانس من این دغدغه ها رو داشتم و سال سوم دانشگاه من عروسی کردم و استان قم ساکن شدم و حالا همزمان که استان قم ساکن بودم، خب دانشگاه من تهران بود و در رفت آمد بودم. خانواده‌ام هم البته تهران ساکن هستن، در رفت آمد بودم بین قم و تهران. بازم اون دوران سختی بود، چون من همزمان چند تا کار پارت تایم داشتم که داشتم هندلشون میکردم، مدیریتشون میکردم، بعد به کلاسای دانشگاه برسم و باز هم میگم همسرم همراه من بودم.
تحصیلات تکمیلی کار خودش رو کرد و بالاخره خانم بابایی در زمینه‌ای که بخش اصلی توانمندیشون بود مشغول به کار شدن.
مسیر زندگی حرفه‌ای من همزمان با دوران کارشناسی ارشدم شروع شد. من برای ارشد رشته نانوفیزیک رو انتخاب کردم و مشغول به تحصیل شدم. زمانی که دانشجوی ارشد بودم، ستاد نانو یه سری دوره برگزار می‌کرد با عنوان توانمندسازی سرمایه‌های انسانی. من تو این دوره شرکت کردم. محتوای دوره این بودش که در واقع هدفش تجاری سازی های تک بود، به دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع ارشد و دکترای رشته های فناوری نانو آموزش میدادن که حالا که شما فارغ التحصیل شدی و قطعا یه عنوان پایان نامه ای داری یا یه ایده ای داری، نذار در لول دانشگاهی بمونه، در لول پایان نامه بمونه، سعی کن که اینو وارد بازار کارش کنی و تجاریش کنی. در واقع بیزنس مدل رو به ما یاد دادن و ما متوجه شدیم که چطوری میتونیم ایدمون رو به کسب و کارمون تبدیل کنیم. بعد از اون هم باز از من دعوت به همکاری کردن. من به صورت پارت تایم با کارگزاری من رو به انسانی ستاد نانو همکاری میکردم، توی همین دوره های توانمندسازیشون حضور داشتم و توی این آموزش، فرایند آموزش، یه بخش کوچیکی بودم و کمکشون میکردم. من توی یه جشنواره بود با عنوان جشنواره کارآفرینی پل که ما ایدمون رو باید، در واقع بیزنس مدل ایدمون رو به زبان انگلیسی ارائه میدادیم و جایزش یه کنفرانسی بودش که توی آلمان برگزار میشد. من توی این مسابقه شرکت کردم و برگزیده این جشنواره کارآفرینی پل شدم و خیلی برام جذاب بود که واو، من توی کنفرانسی که حالا توی آلمان برگزار میشه و راجع به کارآفرینی شرکت میکنم و خیلی ذوقش رو داشتم، ولی خب به دلایلی نتونستم شرکت کنم و امکان رفتن به خارج از کشور برام مهیا نبودش. خیلی ناراحت شدم ولی خب شکست رو نپذیرفتم و از اون مرحله گذر کردم، ولی به خودم قول دادم که بعداً جبرانش کنم. البته قطعاً حالت بهترش برام اتفاق میفته. ستاد نانو این جرقه رو تو ذهن ما زدش که شما که داری پایان نامه تو موضوع انتخاب میکنی براش، بیا موضوعی رو انتخاب کن بعداً بتونی تو اون حوزه مشغول به فعالیت بشی یا وارد واحد صنعتی بشی به واسطه اون موضوع پایان نامه‌ای که داری. به همین دلیل موضوعی که من انتخاب کردم لایه نازک تیتانیوم دیبوراید بود که باعث افزایش خواص مکانیکی سطوح میشد. من به واسطه تحقیق روی موضوع پایان نامه‌ام بعد با واحده صنعتی لینک می‌شدم. پدرم زحمت کشیدن منو با یکی از واحده صنعتی که باشون آشنا بودن معرفی کردن و من اونجا برای کار تحقیق رو پایان نامه‌ام مشغول به فعالیت شدم. این کارخونه تو شهرک شکویه استان قم بود. بعد برای من خیلی جالب بود. شکویه‌ای که 20 سال پیش که پدر من اونجا کارخونه‌اش رو احداث کرد، خیابون کشی نداشت. شاید مثلا بگم 7-8-10 تا کارخونه بیشتر به چشم نمی‌اومد اونجا، اصلا نبودش. کارخونه‌ای که با این همه شور و شوق احداث شده بود، سرمایه گذاری شده بود، شکست خورده بود و 2-3 سال بیشتر دووم نیاورد و تعطیل شده بود. خلاصه که من موضوع پایان‌نامه‌ام رو انجام دادم، ولی جرقه شد برام، در واقع راه نفوذی شد به واحده صنعتی، همکاری با معاونت صنایع کوچک استان و شرکت شهرک‌های استان. از سال 94 به واحده صنعتی تو حوزه‌های مختلف، خصوصا بحث اخذ مجوزهاشون، ثبت شرکت، ثبت برند، بحث‌های تأمین مالی، امور مشاوره رو شروع کردم. سال 97 کلینیک کسب و کار استان قم دایر شد به عنوان عضو هیئت امنا، باهاشون همکاری کردم. عضو هیئت امنا کلینیک کسب و کار استان قم هستم در حال حاضر و سعی می‌کنم به واحدهای صنعتی نقشه روشنی از اون راهی که باید برن رو ترسیم کنم که اون اتفاقی که برای کارخونه پدرم افتاد نیفتاد. قطعا اگر آگاهی وجود داشت روی احداث کارخونه، روی مشکلاتی که کارخونه ممکنه باهاش در واقع پیش روش باشه، باهاش در واقع چالش داشته باشه، اگر که مدیر واحد، کسی که قرار این کارخونه رو احداث کنه، آگاهی داشته باشه، اگر مشاوری باشه که اینا رو بهش بگه، قطعا این ریسک سرمایه‌گذاری میاد پایین‌تر و اون اتفاق ناخوشایندی که رکود تعطیلیه نمیافته. سعی کردم که این تجربه تلخی که ما داشتیم رو کمک بگیرم ازش و با حالا مشاوره‌ای که میدم به متقاضیانه که قرار واحد صنعتی راه اندازی کنم، این اتفاق براشون نیفته. اگر کسی متقاضی باشه که واحد صنعتی توی هر جایی احداث کنه و بخواد بدونه که چه فرایندی رو باید طی کنه، چه مجوزهایی رو لازم داره، توی اخذ مجوزها با چه چالش‌هایی در ارتباطه، بعداً مباحث مالیاتی و بیمش به چه شکله، یا اینکه اگر قرار باشه تسهیلاتی بگیره به چه شکل بهش این تسهیلات رو میدن، به عنوان یه مشاور میتونم در کنارشون باشم. اطلاعاتم به صورت کلیات در حد اطلاعات روز هستش، دائم اطلاعاتمون رو آپدیت می‌کنیم و سعی می‌کنیم اطلاعات به روزی بهشون بدیم و نقشه راهی که مسیر روشن رو براشون ترسیم میکنه در اختیارشون قرار بدیم که ریسک سرمایه گذاریشون بیاد پایین تر و بتونن در ابتدا تصمیم بگیرن که آیا سرمایه گذاری بکنن یا نه. واسه آیندم کلی برنامه دارم، یه جورایی کار من و رشته تحصیلی من به هم لینکن، ولی باز دوست دارم که بحث ارتباط صنعت و علم رو به واسطه شغلی که دارم بتونم قوی ترش کنم و بهش قوت بدم و بعدن هم روی صادرات علم حتی ما بتونیم کار کنیم و در واقع ایدئال من صادرات علم هستش با وجود محققان و پژوهشگران خوبی که ما توی ایران داریم. اول دارم تلاش میکنم که به خودم کمک کنم و بعدن به انسانهایی که اطرافم هستن و کمک کنم به حالا در لول بزرگتر به صنعت استان. و همه رو گفتم، بانوان فوق العاده میتونن مؤثر باشن و مؤثر هستن، چه در داخل منزل چه بیرون از منزل. همیشه به بهترین شکل وظایف خودشون رو انجام دادن و علاوه بر حالا اون وظایف همسری که دارن و اون چالش هایی که توی زندگی متأهلی هست، چالش های بیرون رو هم به جون خریدن و دارن تلاش میکنن. واقعا خدا قوت داره به بانوانی که در واقع دارن تلاش میکنن بیرون از خانه و داخل خانه.
واقعا هم خدا قوت گفتن داره خانم بابای عزیز و بیش از همه من به شما خدا قوت میگم که دارید تلاش میکنید که نور امیدی باشید در دل بانوانی که قراره در صنعت کشور قدم بگذارن. خوش به حال شما که طی این سالها دانشتون انقدر توسعه دادید که میتونید پروبال اونها باشید برای اینکه پرواز کنن تو این مسیر و برسن به همون موفقیت هایی که شما رسیدید. عزیزم بهتون خسته نباشید میگم خانم بابایی، براتون تن سالم آرزو میکنم، روزهای خوب و پروژه هایی که توش پر از اتفاقاتی باشه که دلخواستتون هست. عزیزم سپاسگزار زحمات شما هستم بابت این انرژی مثبت و این انگیزه ای که جامعه زنان ایرانی ایجاد میکنید و امیدوارم که هر روز موفق‌تر از دیروز باشید.
زنده باشید عزیزم.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
جز بیماری‌های شایعی که مریض‌ها به خاطرش به درمانگاه‌های ما مراجعه می‌کنن، تعویض عینکشون هست. اگرچه که اگر مریض دیدش کم شده به هر علتی باز حتما مراجعه بکنه، ولی اگر یک معاینات روتین این شکلی بوده که برای تعیین نمره عینک مراجعه می‌کرده، اینو می‌تونن حالا تو این شرایطی که کرونا هست یه مدتی به تعویق بندازن برای اینکه خب در معرض خطر قرار نگیرن. یک چیزای دیگری که رایج بخترش مراجعه می‌کنن سوزش چشم، خارش چشم و قرمزی های خیلی خفیف چشمی که مراجعه میکنن، علتش معمولاً بلفاریته و آلودگی های لبه پلک و آلرژن ها و چیزهای محیطی، آلودگی هایی که هست. اینها رو هم میشه با درمان هایی که خیلی ساده است، در واقع یک سری توصیه بهداشتیه، شستشوی لبه پلک با شامپوی بچه، کمپرس گرم و در واقع بهداشت لبه پلک. مریض هایی که بهشون گفته شده معاینه شدن آب مروارید داشتن ولی آب مرواریدشون خیلی شدید نبوده، خفیف بوده و به صورت دوره‌ای گفتن حالا مراجعه بکنید برای معاینات مجدد، اگر دیدشون تار نشده و علائم جدیدی ایجاد نشده، اینا هم میتونن حالا تو این شرایط کرونا که هست در حد 2-3 ماه 4 ماه اگر به تعویق بیفته اشکالی نداره. و مریض هایی که برای در واقع گذاشتن لنز های تماسی، اگر مریض از قبل لنز تماسی داشته، خب این باید حتما سر موقع عوض بکنه برای اینکه این لنز ها آلوده میشن و خطرناکه. ولی اگر نه، از قبل لنز تماسی نداشته، عینک استفاده میکرده، حالا تصمیم گرفته که لنز تماسی بذاره، این اجباری نیست که تو این شرایط آلودگی بخواد بیاد و لنز تماسی در واقع بگیره، میتونه به تعویق بندازم اون عینکش رو استفاده بکنه. یه سری بیماری های چشم هست که از اون طرف اصلا نباید به تعویق بیفته. ببینید عمل شبکیه یه عمل اورژانسه، مریض باید تو همون هفته عمل بشه، بعد از 6 ماه جدا شدگی شبکیه شما عمل هم که بکنید دیگه فایده ای نداره و دید مریض بر نمیگرد. یا مریض هایی که آب سیاه دارن، فشار چشمشون بالاست، از ترس کرونا مراجعه نمی کنن با فشار چشم بالا و بعد از 5 ماه 6 ماه فشارهای چشم بالا، عصب چشم در واقع از کار می افته و اون وقت درمان هم بشه دیگه خیلی. یه سری علل هست که غیر قابل برگشته، مثل عوارض دیابت، بعضی از عوارض دیابت روی چشم، اینا غیر قابل برگشت اگر مریض به موقع مراجعه نکنه. خب وقتی یه مریضی دیابت داره و رگای اضافی داره توی چشمش، توی شبکهش رگ اضافی به وجود اومده، باید حتما یا لیزر بشه، تزریق بشه، درمان بشه. اگر مریض دیر مراجعه بکنه و این آسیب به شبکیه دائمی بشه، حتی اگر مراجعه هم بکنه بعدش، دیگه اون وقت فایده ای نداره درمان کردنش. پس عوارض دیابت روی چشم هم از اون چیزاییه که نباید به تعویق بیفته، باید مریض مراجعه بکنه. یک مریض هایی هستن به علت سن بالا، ما بهش میگیم استحاله شبکیه، در واقع عوارض سن هست روی شبکیه، باعث خونریزی میشه. خب این خونریزی هم از اون چیزهایی که تقریبا بس به صورت اورژانس درمان بشه، تزریقات داخل چشمی است. اگر مریض نیاد به موقع، تزریق نشه و بذاره 5 ماه 6 ماه بعد بیاد، دیگه درمان فایده ای نداره. بچه‌ای که انحراف چشم پیدا کرده به تازگی، حتما بس مراجعه بکنه، برای اینکه یکی از دلایلش میتونه تومورهای داخل چشمی باشه و اینم خیلی بده که پدر مادر به موقع بچه رو نیارن و بعد متوجه بشن که بچه توموری داخلش هیچ میش داشتی. حتما باید به موقع مراجعه بکنن و درمانشون رو ادامه بدن.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خود باوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
خودشیفتگی جزو اون دست از خصوصیات اخلاقی بعضی از ما به حساب میاد که هم باعث عذاب خودمون میشه، هم بیشتر از اون دیگران رو آزار میده.
فردا به وقت زندگی رادیو سبا از راه حل‌های این مشکل اخلاقی میگه.
به وقت زندگی.
من نسیم صباغان هستم، تهیه کننده برنامه به وقت زندگی. روز چهارشنبه ما در این برنامه به همراه خانم گرجی میخوایم در رابطه با آدمهای خودشیفته با شما صحبت کنیم. برنامه به وقت زندگی رو از موج اف ام ردیف 105.5 رادیو سبا ساعت 10 بشنوید.
شاید خیلی از ما این واقعیت رو شنیده باشیم که